عزیزم، به خاطر همراهیتون با این باغ هنر تا لحظه های پایانی در این دوشنبه ششم مرداد ماه 1404. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر در پیشگاه شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران
برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام به شما. اینجا برتر شو رادیو ایرانه. در این برنامه در خدمت آقای هیراد زاکر هستیم تا به دغدغه های شما عزیزان در مورد کنکور بچه ها پاسخ بدیم. آقای زاکر سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، مخصوصا دانش‌آموزای عزیز و اولیای بزرگوارشون.
بله آقای زاکر، این دوست عزیز پیام دادن گفتن دختر من درسش از پایه ضعیف بود و به همین دلیل پارسال براش دیویدی های یه مؤسسه رو اسم بردن که خریدن، اما متاسفانه اونقدر این درس ها و دیویدی ها حجم و طولانی بود که حتی نرسید نصفش رو هم بخونه. از طرف چون برنامه ریزی هم بهش نداده بودن، از برنامه مدرسه و امتحاناتش هم جا موند و کنکور رو خراب کرد. ازتون پرسیدم به نظر شما امسال پشت کنکور بمونه شانس داره؟
خواهش میگم، چرا شانس نداشته باشن؟ ببینین اشکال پارسال ایشون چی بوده؟ وقتی آموزش خیلی حجیم باشه ما رو نابود میکنه. چرا؟ همین اتفاق میفته، یعنی ایشون نمیرسه تمرین کنه، نمیتونه مرور بکنه، نمیتونه رفع اشکال بکنه، فرصت نداره دیگه. پس یادگیریش هیچ وقت کامل نمیشه. ببین، آموزش کامل فقط این نیست که معلم درس بده، ما بریم تمرین کنیم، اینو مرور کنیم، سوالایی که اشتباه حل میکنیم و رفع اشکال کنیم، اون لحظه‌ای که یادگیری ما کامل میشه.
بله.
حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ چون میبینیم مشکل خیلی هست، یعنی تا دلتون میخواد الان بسته کمک آموزشی هست، تو کلاس آنلاین هست، برای داوطلب تهیه میکنه، نصفش هم استفاده نمیکنه. کاری که ما انجام دادیم اینه. ببینید، ما اولا تدریس بهترین استادا که معروف ترین کتابای تست رو نوشتن، اینا رو تقدیمتون میکنیم. برای این استادا هم مفهومی درس دادن برای امتحان نهایی، هم روشهای تستی رو به شما آموزش دادن برای کنکور که بتونید زیر یه دقیقه سوالو حل بکنی. پیامک بدین، هم میتونید یه جلسه تدریسش رو ببینید، هم نمونه روش تستی رو، هم خیالتون راحته که وقتی میری سر جلسه کنکور و امتحان نهایی غافلگیر نمیشین که این سوالا دیگه چیه، من تا حالا مثل اینو ندیدم. ما هر سال از سال 99 اولین کنکور نظام جدید تا همین امسال تو کنکور تطابق 100 داشتیم تو همه درس‌ها. پیامک بده، اینا رو تقدیمتون می‌کنیم. سوالی نبوده تو هیچ درسی، بیاد تو کنکور مشابهش تو جزوه ما نباشه، تک تک رو با آدرس میتونید ببینید. حجمش چجوریه؟ روزی 2 ساعت رو بس شما زمان میگیره. بعد مشاور ما میاد بر اساس این به شما برنامه درسی ارائه میده. این برنامه ها منعطفه، یعنی نفر به نفر کاملا متفاوته بر اساس شرایط داوطلب و البته طرح درس کلاسامون. خب بعد این برنامه روزانه چک میشه با داوطلب گزارش کارش، بر اساس این تغییرات تو برنامه وجود میاد، روش مطالبش گفته میشه، آزمونک های روزانه، آزمون های منظم 2 هفته یک بار، حتی مشاور روانشناس، حتی کارشناس تغذیه، همه اینا در کنار هم وجود داره که داوطلب رو بتونه هدایت تحصیلی کنه، یعنی پله پله داوطلب رو ببره جلو، نه اینکه یه حجم زیاد آموزش بهش بدیم و رهاش کنیم. نه برنامه‌ای داشته باشه، نه روش مطالعه بدونه، نه قسمتایی که میخونه رو امتحان بده، نه این اتفاق نخواهد افتاد. تمامی نیازها از آموزش و مشاوره و آزمون و حتی روانشناسی تغذیه در اختیارشه تا بتونه بهتر نتیجه رو بگیره. مثل رضا بابازاده معدل 11 همش هم بود 16 و 23، اما رتبه 4 کنکور تجربه شد.
ممنون و متشکرم. خب آقای ذاکر تا اینجا رو گفتین، راه ارتباطی رو هم بفرمایید.
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنین، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم میتونین نمونه تدریس و روش تستی و تطابق سوالا رو ببینین، هم کارنامه رتبه و مصاحبهش، هم مشاورامون کامل باهاتون صحبت میکنن. تا روز کنکور هم در کنارتونیم، 60% تخفیف هم تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
متشکرم از شما. پس دوست عزیز شنونده، با ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1000 2797 با اساتید برتر ارتباط برقرار میکنین، زمان بندی درست برای دانش آموزانتون خواهید داشت.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
خب در این قسمت آقای ذاکر اجازه بدین این یکی پیامک رو بخونم. گفتن دختر من میره 12، خیلی درسش عالیه، معدل نهاییش 19.5، اما تراز آزمونهاش پایینه، میگه سر جلسه وقت کم میارم ولی تو خونه عالی تست میزنه، لطفا برای افزایش سرعتش در جلسات آزمون راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ببینید سرعتشون پایین نیست، مسیر حلشون خیلی طولانیه، این مشکل همه است. ببینید ما سال 402 یک نفر معدل 20 در امتحانات نهایی داشتیم، 403 نداشتیم مثلا هیچ. تنها معدل 20 کشور هم متاسفانه نتونست کنکور خوبی بده و تراز کنکورش به حدی پایین بود که با وجود معدل 20 رتبه 4 رقمی آورد. خب چرا؟ چون وقت کم آورده بود، دقیقا به همین دلیل. چرا وقت کم میارن عزیزان؟ چون شما داری راه حل 10 خطی تشریحی رو تو کنکور استفاده میکنی. ببینی این راه حل 10 خطی رو شما بذاری جلو، از روش رونویسی کنی 3-4 دقیقه طول میکشه.
دقیقاً
چقدر وقت داری برای حلش؟ 1 دقیقه. خب چجوری میخوای حل کنی؟ ما باید روش تستی یاد بگیریم. روش تستی چی کار میکنه؟ حجم عملیات ما رو کم میکنه، یعنی راه حل 10 خطی رو تبدیل میکنه به راه حل 1 خطی که بشه توی 1 دقیقه نوشتش. حالا ما اینجا امکان تصویر نداریم دیگه که من براتون مثال بزنم، اما اشکال نداره پل ارتباطی رو میگیم، پیامک بدین، میتونین نمونه از این روش های تستی رو ببینین تو مباحث مختلف ریاضی، فیزیک، زیست، شیمی. ببینین سوالی که 1 صفحه راه حل براش نوشته پاسخنامه کتاب تستتون، ما چجوری توی 1 خط حل میکنیم. این راه حلا بعد به شما آموزش داده بشه اینو استفاده کنی. حالا نکته دومش هم اینه که ببینین سوال بعد برای ما آشنا باشه، سوالی که ما بار اول میبینیمش چجوری نمیخوایم توی 1 دقیقه حل کنیم. سوال جدید من باید بشنم 5 دقیقه فکر کنم اینو اصلا چی میگه، چجوری باید حلش کنم، کدوم فرمول براش مناسب تره. ما سوال رو میتونیم زیر 1 دقیقه حل کنیم که برام آشنا باشه، بگیم ای بازم از این تیپ سوال دادن. خب این رو هم ما براتون حل کردیم. یعنی شما اگر پیامک بدین میتونید تطابق 100% تمام درسای ما با کنکور امسال رو ببینید، هم اردیبهشت 404 هم تیر 404.
بله.
تک تک سوالا رو با آدرس نشون دادیم. آقا این تست کنکور مشابهش کدوم صفحه جزوه بوده؟ خودتون مقایسه کنید. 403 شم ببینید، 402، 401، 1499، همه اینا رو ببینی تا مطمئن بشین. اینجوری میتونی سرعت افزایش بدین. این مشکل علی قهرمانی هم بود، به خاطرش 1 سال پشت کنکور موند، معدلش بالای 19 بود، اما سال بعدش تونست پزشکی تهران قبول شد.
خیلی هم عالی. اما راه ارتباطی بفرمایید.
خواهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنید، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، با داوطلب، با اولیای بزرگوار باید کامل صحبت بشه. نمونه تدریس ها، روش تستی ها، تطابق سوال ها رو میتونید ببینید، کارنامه رتبه ها، مصاحبه هاشون، 60% تخفیف هم تقریمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
متشکرم از شما. اما دوست عزیز شنونده، برای بهره‌مندی از 60% تخفیف، استفاده از اساتید برتر، زمان بندی درست و برتر شدن در کنکور، ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 رو فراموش نکنین. به امید موفقیت و برتر شدن شما عزیزان، مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، 7 تا 10 مرداد ماه 1404. تمام گیانم ایران، هر زیبا برمانه، مناسب من و برمانه، نمات گرم شیران.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پای جان برای ایران.
حضورش آرام اما تعیین کننده، مثل خطی روشن در تاریکی. در میدان تصمیم گیری اهل تردید نبود. تصمیم که می گرفت با تمام قامت پای آن می ایستاد. نه فقط یک فرمانده که صاحب مکتب بود، مکتبی بر پایه تدبیر، ایمان و عمل. سردار سرلشکر محمد باقری، فرمانده‌ای از تبار تدبیر و تجربه، در سال 1340 در تهران به دنیا آمد. خانواده‌ای مذهبی ریشه دار در اعتقاد، که فرزندشان را با آموزه‌های دین و عشق به ایران بزرگ کردند. سالهای جنگ محمد باقری جوان وارد سپاه شد. جنگ که شدت گرفت، فرماندهی اطلاعات عملیات یکی از محورهای مهم جبهه شمال غرب را به او سپردند، جایی در حوالی سردشت. در عملیات بلفجر 2 با وجود سن و سال کمش، مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه نجف اشرف را بر عهده داشت. کم کم همه او را به خاطر تحلیل‌های دقیق و تصمیم‌های حساب شده‌اش می‌شناختند. تا پایان جنگ در بیشتر عملیات‌ها کنار حسن باقری بود، برادری که برایش فقط یک فرمانده نبود، بلکه الگوی کامل دقت، سرعت و فکر بود. در روایت‌هایش بارها به تأثیر عمیق برادرش اشاره کرده بود، مردی که نه فقط برادر، که استاد و راهنما بود.
همون ماه اول جنگ بود، به اهواز رفتم و تو جبهه خوزستان حاضر شدم. اخوی رو که دیدم، ایشون به من تذکر دادن که من اینجا اسمم رو عوض کردم برای اینکه شناخته نشم و اسمم حسن باقری هست. من هم یک دو رو سعی کردم که به اسم واقعی خودم حرکت کنم، ولی دیدم که انقدر شباهت چهره ما زیاده که هر کی بینه میفهمه برادر هستی. ولذا من هم شدم محمد باقری. همین اسمم به احترام ایشون باقی مون بعد از شهادتش. دوستان و مسئولین سپاه به همین اسم منو خطاب میکنند و همین اسم در محلهای دانشگاهی و خانواده و اینا که اسم افشوردی میشناسن، ولی در مجموعه کاری اسم باقری میشناسن. من خودم رو هیچ عددی نمیبینم که بخوام دیده بشم، کسی نیستم که بخوام دیده بشم. خب طبیعی است که شهید بزرگوار اخوی بزرگی این رو داشتند و مانند بسیار دیگر از شهدا که خب سایه ایشون من و امثال من رو در خودش در بر بگیره. حالا من به عنوان برادر ایشون نباید بگم، ولی واقعا معتقدم که اگر در جنگ ما عنصری که در طراحی و برنامه ریزی آینده نگرانه جنگ فعالیت در خور توجهی داشته و کار اساسی کرده، شاید بگم 3-4 نفر بیشتر نیستن که در سطح یک دفاع مقدس یه همچین نقشی رو داشتن و یکی از اونها شهید باقری بود. ایشون باز بین اینها تمایز داشت از جهت اینکه یک انسان چند بعدی بود. این همه بعدی بودن شاید در ایشون تنها بود، حالا به عبارتی، و این لفظ نابغه و اینها رو که به کار میبرن به نظرم جا داره. حالا
بعد از شهادت حسن، محمد ادامه داد با همان جدیت، با همان روش و همان بی‌حاشیه بودن.
و 8 بهمن ماه فرماندهان ارتش و سپاه برای شرفیابی به محضر حضرت امام رحمت الله علیه عازم تهران شدند. ما در حال جستجوی، یعنی انتخاب بهترین منطقه عملیاتی و راهکارهای عملیاتی در بین 3-4 تا گزینه موجود تو منطقه بین مثلا فکه تا مثلا دهلوران بودیم، توی این منطقه غرب دزفول و جنوب دهلوران، توی این منطقه در حال جستجو بودیم. هر روز توی محوری میرفتیم، نتیجه شناسایی های بچه ها رو میگرفتیم، جمع‌بندی میکردیم که آیا این محور نهایتا عملیات بشه یا محور بغل کدوم اصلی باشه، کدوم تک فرعی باشه و بحثای اینطوری. خب قرار بود که همین جمعی هم که تعدادی شهید شدن و مجروح شدن برای دیدار امام برن. شهید باقری مخالفت کردند و گفتن من تهران نمیرم، بریم با چه روی به امام بگیم، جواب چی بدیم؟ چون بسیجی ها خب در دوره های 3 ماهه، 2 ماهه، 4 ماهه به جبهه می آمدن. این بسیجی ها جمع شده بودن، آمده بودن جبهه آموزش دیده بودن، آماده عملیات بودن، اما محور عملیاتی هنوز قطعی نشد، معلوم نبود. و ایشون احساسش این بود که همین 24 ساعتی که بره تهران و برگرده این کار لطمه ببینه و احیانا هم اگه امام بپرسند که بالاخره تصمیمتون چیه، اینا باید بگن نمیدونیم، این چیز خوبی نبود. ایشون مطرح کردن که ما با کارمون میخوایم ادامه بدیم. لذا ایشون از جانب قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اون زمان و شهید بقایی فرمانده قرارگاه کربلا و تعدادی از دوستان 8 نفر ماندیم که بریم برای همین شناسایی تو منطقه فکه، تو منطقه شمال فکه، که من همراه ایشون بودم. ما جمع شدیم صبح تو قرارگاه خاتم، از 2-3 قرارگاه اومدیم اونجا و با 2 جیپ حرکت کردیم رفتیم و خب عکس هوایی و نقشه و این چیزا هم همراهمون بردیم و نشستیم توی دیدگاهی و شروع کردیم به دیدن منطقه و ارزیابی محورهای مختلف. خب یه ابهاماتی وجود داشت به این که فرض بفرمایید این ارتفاع همرنگ که یه ارتفاع عریضی هست تقریبا بین ما و عراقی ها و در دست عراقی ها بود، تقریبا به موازات مرز بود، این 2 لایه ارتفاع بود، یعنی 2 تا گرد ماهی بود، که حالا این که بین اینا آیا این دره شکافش چقدر هست، امکان عبور از یکی روی یکی دیگه هست یا نه، چه مسیرهایی رو باید طی کرد، از کجا میشه تک اصلی رو گذاشت، فرعی رو گذاشت، اینا داشتیم بحث میکردیم اونجا. خود دشمن هم به شلیک خمپاره و اینا پرداخته بود و ادامه داشت، منتها خب به طور طبیعی کسی محل نمیگذاشت خیلی، که خب اون حادثه اتفاق افتاد و در اون حادثه از این 8 نفر 5 تا از دوستان شهید شدن، از جمله شهید باقری. من هم به دلیل یک اتفاق یا 10 متر از اینها فاصله داشتم، توریم نشد تو اون حادثه. در هنگام تدفین ایشون خب قبری که حفر کرده بودن در بهشهرا، خب من احساس میکردم ممکنه چند وقت دیگه نوبت خودم باشه و رفتم خوابیدم و دعایی کردم و صلواتی فرستادم و بلند شد.
در سالهای بعد در جایگاه های مختلفی در نیروی زمینی و ستاد کل سپاه فعالیت کرد. در مقطعی جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شد، قرارگاهی که هدایت اصلی ترین خطوط دفاعی کشور را بر عهده داشت. سردار محمد باقری در دوران دفاع مقدس به عنوان یک نیروی اطلاعاتی و عملیاتی در صحنه‌های نبرد حضور داشت. او از همان آغاز نه فقط به سلاح که به علم و استراتژی باور داشت. با دقت و تیزبینی مواضع دشمن را شناسایی و تحلیل کرد و نقشه‌های دقیق پیش روی نیروهای ایران را ترسیم کرد.
از هنگامی که دانشگاه ها در بهار 59 به خاطر انقلاب فرنگی تعطیل شد دیگه ما خب حوادث کردستان هم شروع شده بود و اتفاق افتاده بود دیگه، کشتشتیم به سمت عضویت در سپاه و جنگ ما رو کشون به سمت نیروهای مسلح و باقی ماندن در سپاه و دیگه از اون موقع به بعد حالا دو سه سالی که از جنگ گذشت و ما مطمئن شدیم که نمیتونیم برگردیم تو مسیر مثلا فرض کنید دانشگاه‌های صنعتی کشور، دیگه پذیرفتیم و ضرورت هم ایجاب میکرد که در همین کسبت بمانیم و از اون به بعد دیگه خودمون رو وقف کردیم به این که تو همین مسیر باشیم.
پیش از آن که سردار محمد باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برسد در مسئولیت‌های مهمی حضور داشت که نقشی راهبردی در ساختار دفاعی کشور داشت. او به عنوان معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات‌های حساس را بر عهده داشت و به ارتقاء توان اطلاعاتی نیروهای مسلح کمک کرد. همچنین در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به عنوان معاون هماهنگ کننده فعالیت می‌کرد، جایی که مدیریت پروژه‌های بزرگ دفاعی و سازندگی را بر عهده داشت و نقشی کلیدی در پیشبرد این مأموریت‌ها ایفا کرد. این مسئولیت‌ها زمینه‌ای فراهم کرد تا با دانش و تجربه‌ای که در این سال‌ها اندوخته بود در مسیر خدمت به کشور جایگاهی تأثیرگذار و استراتژیک داشته باشد. محمد باقری فقط یک فرمانده نظامی نبود، ذهنی تحلیلگر داشت و نگاهی ژرف به امنیت ملی. تحصیلاتش در علوم نظامی، مطالعات استراتژیک و جغرافیای سیاسی به او این توان را می‌داد که با تکیه بر دانش آکادمیک به قلب پیچیده‌ترین مسائل دفاعی کشور وارد شود. در مرداد ماه سال 1395 با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. برادر سردار محمد باقری روایت می‌کند.
ایشون گفتن که من 36 سال 37 سال خدمت کردم، دنبال اینم که بازنشست بشم. بعد دفعتاً که این مسئله پیش اومد گفتم آقا چی شد اینجوری شد؟ گفت آقا فرمایش کردن، گفتن ما شما بایستی این کار را انجام بدیم. ولی خدا خودش میدونه که با همه وجودشون در خدمت و در اختیار جمهوری اسلامی بودن، هیچ فعالیت دیگه‌ای، فعالیت اقتصادی، هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشت. بهشون پیشنهاد میدادن که حاج آقا شما بیا اسم تو هیئت مدیره شرکت خصوصی برای فعالیت اقتصادی باشه. هیچ وقت این کار را انجام نداد. آبان
در سحرگاه 23 خرداد 1404 تهران هنوز در آرامش بود که صدای انفجار سکوت صبحگاهیش را در هم شکست. یکی از موشک‌های دشمن ساختمانی را هدف گرفت که سردار سرلشکر محمد باقری، همسرش و دخترشان فرشته باقری، خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس در آن حضور داشتند. حمله ای ناجوانمردانه به زندگی آنها پایان داد و شهادتی سرافرازانه را برایشان رقم زد.
سه تا دختر بودیم، من، خواهرم و فرشته خانم که کوچیکتر بود و دختر خونه بود به قول خودش و الان ما دوتا بودیم. دقیقا روزای اول من ازش پرسیده بودم تو خبرگزاری که تو اومدی با محافظ اومدی، این این جمله فرشته یه ذره تعجب کرده بودم. بعد بگشت بودم من محافظ میخوام چی کار آخه، یعنی چی؟ خودم اومدم خودم بینم طوری نیستش که. خیلی سخته، مخصوصا وقتی پدر اون پدر باشه، مادر اون مادر باشه، یعنی هر کی از نزدیک مادر منو میشناخت گفت کلن توی یه سری خصوصیاتی که داشتن با پدرم برابری میکردن. من دروغ چرا، از بچگی این چیز توی ذهنم بود که بالاخره این اتفاق شهادت یه روزی برای پدرم میفته، اما خب هیچ وقت فکر نمیکردم این اتفاق این مدلی بیفته.
سردار محمد باقری و خانوادهشان تا پای جان ایستادند برای ایرانی که همچنان پابرجاست و خواهد ماند.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه با چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
فلای تودی مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
فرصتی ارزشمند برای تضمین ایمنی خانواده. زمانی طلایی برای بهره‌مندی از بخشودگی 100% جرایم بیمه. شرایطی فوق‌العاده برای پیشگیری از خسارت‌های مالی و حقوقی. از 16 تیر ماه تا 16 مرداد ماه. با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های بیمه و خرید بیمه شخص ثالث 1 ساله برای خودرو و موتورسیکلت خود از جریمه نداشتن بیمه و خسارت تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. بیمه شرط عقل است.